صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کرده اید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت با ما می پیوندید و با سپاس از اردوان نیکنام و دیگر همکارانم که با خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعتی از برنامه رادیو آزادی که در آن در جهان فرهنگ و اندیشه سر می کنیم. در ادامه نغمه ها و نغمه پردازان، آشنایی با زنان نغمه پرداز ایران در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. سپس یک کتاب یک نویسنده، کتاب جمهوری زندانها در دو جلد درباره آنچه در ایران معاصر بر زندانیان سیاسی گذشته است در گفتگو با نویسنده آن، و سرانجام مروری بر مهمترین خبرها. برنامه را با نغمه ها و نغمه پردازان پی می گیریم. دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس این هفته از این می گوید که چرا در این برنامه کمتر به زنان نغمه پرداز پرداخته می شود. با این همه در این برنامه با یکی از همین زنان نغمه پرداز ایرانی، مهین زرین پنجه، آشنا می شویم. نغمه ها و نغمه پردازان. برنامه ای از دکتر محمود خوشنام.
مجموعه نغمه ها و نغمه پردازان که تاکنون 20 برنامه از آن انتشار یافته، به ناگزیر سخت مردانه از کار در آمده است. می گوییم به ناگزیر، زیرا زنان در قلمرو آهنگسازی انگشت شمارند. انگشت شمار بودن زنان آهنگساز البته تنها به موسیقی ایران اختصاص ندارد. در همه جای دنیا و در همه تاریخ موسیقی، زنان بیشتر به خواندن و نواختن پرداختند تا ساختن و پرداختن. شمار اندکی از زنان هم که به سراغ آهنگسازی رفتند، هیچگاه شهرت مردان را نیافتند. پیش از این، سبب این وضعیت را با بسیاری از موسیقیدانان ایرانی در میان گذاشتیم و پاسخهای متفاوت گرفتیم. بعضی دلایل طبیعی و ذاتی برای آن می تراشند که پذیرفتنی به نظر نمی آید، و برخی دیگر بر موقعیت‌های اجتماعی فرهنگی زنان در جامعه مرد سالار تکیه می کنند که اگر هم تا حدودی راه به جایی ببرد، به همه نکته‌ها و پرسش‌ها پاسخ نمی دهد. به هر حال بحث و داوری در این مورد در برنامه ما نمی گنجد. تنها می‌خواستیم بگوییم که چرا برنامه نغمه‌ها و نغمه پردازان نیز چنین مردانه از کار درآمده است. با این همه می‌کوشیم گهگاه به همان زنان انگشت شماری نیز که به آهنگسازی روی آورده اند بپردازیم. در این برنامه با مهین زرین پنجه آشنا می‌شویم که در سال‌های اخیر در برون مرز در زمینه آفرینش موسیقی فعال شده و یکی دو فقره دیسک از آفریده‌های خود را انتشار داده است. مهین زرین پنجه در خانواده ای اهل هنر چشم به جهان گشوده است. پدرش نصرالله زرین پنجه آموزگار و نوازنده معروف تار در هنرستان موسیقی ملی و در رادیو ایران بوده و ذوق و شوقی نیز در کار آهنگسازی داشته است. به این ترتیب مهین از همان خردسالی با موسیقی ایرانی آشنا شده و پس از گشایش هنرستان موسیقی ملی فراگیری آن را به طور جدی و رسمی آغاز کرده است. ابتدا نزد جواد معروفی نواختن پیانوی ایرانی را آموخته، بعد از آن نزد امانوئل ملک اسلانیان با شیوه های پیانو نوازی بین المللی آشنا شده و چند سالی بعد با بازگشتی به سوی موسیقی ایرانی از آموزش های مرتضی محجوبی نیز بهره برده است. مهین پس از استخدام در وزارت فرهنگ و هنر در ارکسترهای چندگانه آن نقش تکنواز پیانو را ایفا کرده و در برنامه‌های موسیقی تلویزیونی نیز شرکت جسته است. او پس از انقلاب مثل بسیاری دیگر از هنرمندان به اروپا مهاجرت کرده، ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه اقامت گزیده است. و اما مهین زرین پنجه از همان سالهای پیش از انقلاب به کار آهنگسازی نیز می پرداخته، ولی فرصت مناسبی برای اجرا و عرضه آفریده های خود پیدا نمی کرده است. سبب را از زبان خود او می شنوی.
کردم که کار من اندازه، چون از نظر نوشتن حالا میگم که هی به شما میگم گوش کنید، اندازه فرق میکنه. فکر کردم که آقایون اونجا بیشتر همه کاره هستن در وزارت فرهنگ و هنر، شاید که چیز نشه، شاید که قبول نشه، ولی خب اینجا شروع کردن به کار کردن، هم مردم دوست داشتن، هم ارکسترا میتونستن که خوب اجرا کنن، قبول کردن که کار کنن با من به این ترتیب. ولی تمام ملودیاییست که در قبل نوشتم، حتی مقدارش در سنین خیلی خیلی جوانی نوشتم و بعدن الان شروع کردم به بازسازی. البته
مهین زرین پنجه پس از انقلاب و مهاجرت به برون مرز مدتی را در سرگشتگی های ناشی از مهاجرت گذرانده تا سرانجام خیش را باز یافته و توانسته به کار آهنگسازی ادامه بدهد.
انقلاب شد، منم تقاضای بازنشستگی کردم. 20 سال کار کرده بودم، خواهش کردم که من بازنشستم کنم و با بچه هم اومدم به اروپا در همون اوایل انقلاب و مقیم اول انگلستان بعدم تقاضای. و خب این دوران سرگشتگی سرگردونی مثل تمام خیلی از ایرانی ها که همه داشتم، منم خب شدیدن داشتم. دیگه لازم نیست از دوری از وطن بگم، چون نهای خوشنام گوش شما از این حرفا پره، ولی دلیل این که هرچی الان میسازن، هرچی که دو تا آهنگ برای ایران ساختن، دلیلش نیست که بسیار مملکتم دوست دارم مثل شما، مثل همه.
نخستین دیسک مهین زرین پنجه که 4-5 سال پیش به نام زندگی انتشار یافته، دو آفریده او را در خود دارد، آفریده هایی که بیشتر به سنت نزدیک است. و دیسک دوم او به نام رقص ایرانی که باز دو آهنگ او را در خود دارد، از آنجا که با شگردهای آهنگ نویسی غربی در آمیخته و نیز با ارکسترهای بزرگ اجرا شده، به نظر می رسد که کمی از مطلق سنت فاصله گرفته است. زرین پنجه برخلاف بسیاری از آهنگسازان ایرانی که تمایل به استفاده از تمهیدات چند صدایی دارند، بیشتر هارمونی را می پسندد تا کنترپوان را.
برای اولم یا سیدی اولی که چاپ شد که دو تا آهنگ توش هست، به خصوص آهنگ زندگی با شعر از آقای نگهبان خواننده آقای بهزاده، شاید حالت کامل موسیقی ایرانی برای البته دستگاه اصفهان داشته باشه، شاید بشه بهش گفت موسیقی سنتی، اگر که البته به خاطر کوکی پیانو باز نتونستیم که رو به پرده ها رو اجرا کنیم، فقط در خود گام مینور اجرا شد، ولی قشنگم بود، حالا براتون میترستم. ولی سیدی دومی که به نام رقص ایرانی پر کردم، کاملا حالت موسیقی ایرانی کاملا هست، البته با ارکستر بزرگ و هارمونی زیادی به کار نبرده شده، که بیشتر هارمونی تا کنترپوان، بعضی وقتا هم کنترپوان، برای اینکه بیشتر خودم هارمونی برای ارکست میپسندم، از تو کنترپوان هم یک هارمونی به ارکست میده، ولی منظور من نیست که بعضی خیلی کم کنترپوان کار میکنم، ولی چون با ارکستر بزرگ اجرا شده، یکی مثلا اونایی که البته موسیقی بلد نیستن و نمیدونن، فکر میکنن که آه این که موسیقی ایرانی مثلا نیست، ملودی رو گوش نمیکنن، طرز اجرا رو گوش میکنن.
شهر مرا ای نسیم نو بهاران، میرسی از کوی یاران، میشود قصر قصر رها هم نوا با چشم ساران، عشق شوق چشم باران بر گوش یاران،
دو فقره دیسکی که از آفریده های مهین زرین پنجه انتشار یافته، نشان بسیار از ظرافت احساس و توانایی ساخت و پرداخت موسیقی دارد. از آنجا که او پیانو نواز است، پیانو در این آهنگ ها دست بالا را دارد و به استمرار رو در رو با ارکستر قرار می گیرد. آهنگ‌ها شباهت بسیار به سویت‌های عاشقانه دارد و در تنظیم برای ارکستر و گروه آواز جمعی ظرافت‌های خود را حفظ می‌کند. تورج نگهبان، ترانه پرداز معروف، بر روی دو سه آهنگ از مهین زرین پنجه شعر نهاده است. دو فقره از این ترانه ها با نام های زندگی و بهار ایران تاکنون انتشار یافته و ترانه دیگری با عنوان سرزمین من در راه است. زندگی و بهار ایران را خواننده برونمرزی تازه نفسی به نام بهزاد خوانده است و در اجرای آن حضور نوازندگان ارکستر مجلسی اپرای پاریس و نیز گروه آواز جمعی شهر نیس جاذبه دیگر به وجود آورده است. تکه‌ای از بهار ایران را دقایقی پیش شنیدیم. اینک با بند دیگری از آن برنامه خود را به پایان می‌بریم.
دلم را به عشق تو بستم، اگر این زمان از تو دورم همیشه به یاد تو هستم. ای همه عشق دنیای من، جلوه آرزوهای من،
مهین زرین پنجه، نغمه پردازی ایرانی در گفتار دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس، نغمه ها و نغمه پردازان. از جهان موسیقی به دنیای کتاب می رویم. در سالهای اخیر کتاب هایی از افرادی که در جمهوری اسلامی ایران زندانی سیاسی بودند در خارج از ایران منتشر شده و هر کدام در معرفی گوشه هایی از واقعیت زندان در ایران امروز مؤثر بوده است. اخیراً کتاب دو جلدی جمهوری زندان ها در 700 صفحه در اختیار اهل کتاب در خارج از ایران قرار گرفته است. نویسنده این کتاب که وکیل دادگستری در ایران بوده و زندانی سیاسی دو نظام پیش و پس از انقلاب 57، به تبع حرفه خود با نگاهی حقوقی نیز به موضوع زندان و زندانی در این کتاب نگریسته است. بهمن باستانی از رادیو آزادی و برنامه یک کتاب یک نویسنده.
یک کتاب یک نویسنده.
کتاب دو جلدی جمهوری زندانها در آلمان منتشر شده است. نویسنده برای خود نام مستعار وریا بامداد را برگزیده و میگوید علت برگزیدن نام مستعار این است که اولا احساس امنیت نمی کند و ثانیا خواسته است تا شناسایی ارتباطاتی را که در ایران داشته و دارد با آوردن نام مستعار ناممکن کرده باشد و یا به حداقل رسانده باشد. اگرچه عنوان فرعی کتاب جمهوری زندانها گزارشی تحلیلی مستند درباره زندان، بازجویی، شکنجه و سرکوب در جمهوری اسلامی است، اما وزن اصلی این کتاب مستندات است نه تحلیلها. جلد نخست 400 صفحه‌ای شامل دو فصل است. فصل نخست با عنوان نهادها و سازمانهای سرکوب و فصل دوم با عنوان بازداشت و بازجویی و مقاومت. در فصل نخست انواع گشت‌ها و زندان‌ها معرفی و بررسی شده و به ویژه در بخش زندان‌ها خواننده با جزئیات حتی مهندسی 14 نوع زندان در جمهوری اسلامی آشنا می‌شود، از زندان جنایی تا زندان دادستانی سپاه پاسداران و زندان‌های مخفی. نویسنده در این بخش بررسی ویژه‌ای را به اوین، قزلحصار، گوهردشت و قصر اختصاص داده است. در بخش پایداری در فصل دوم این کتاب نویسنده به تاریخ ایران نگریسته و از بابک خرمدین تا شکنجه دیدگان معاصر به چهره‌هایی پرداخته که در تاریخ ایران به خاطر عقاید خود شکنجه شده، مقاومت کرده و جان باختند. جلد 300 صفحه‌ای دوم کتاب جمهوری زندان‌ها عمدتاً به تاکتیک‌های ویژه پلیسی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در این جلد نیز مانند جلد نخست، نگاه نویسنده از دو طرف است. فقط اقدامات حکومت را توضیح نداده، بلکه اقدامات مخالفان را نیز در برابر تاکتیک‌های ویژه پلیسی حکومت تشریح کرده است. بخش تحلیلی این کتاب بیشتر در زمینه اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال 67 خورشیدی و دلایل آن رویداد متمرکز است. باری، برویم به سراغ آقای وریا بامداد، نویسنده کتاب جمهوری زندانها. بفرمایید که بسیاری از اطلاعات هست در این کتاب که پیش از این مطلقاً جایی بهش اشاره کسی نکرده است، از جمله اطلاعات دقیقی که از داخل بعضی از زندان‌ها و نام حتی بعضی از زندان‌ها در این کتاب هست که اشاره قبلاً کسی به اینها نکرده. این یادداشت رو شما کی شروع به نوشتن کردید و این اطلاعات از کجا آوردید؟
بخشی از این اطلاعات فردی است، یعنی زندان‌هایی بوده که خود من دیدم، در جریانش بودم و بخشی از این اطلاعاتم بعداً کسب شده از طریق دوستان و رفقایی که از زندان‌ها اومدن بیرون و این اطلاعات رو در اختیار گذاشتن. نکته دومی هم که اینجا ضروری است که بگم برمیگرده به شغل من، که من در ایرانم وکیل دادگستری بودم و در سه سال قبل از یا در دو سال و نیم قبل از شروع سرکوب خرداد شصت و یا در جریان پایانی سالهای رژیم شاه کم و بیش با مسائل زندان و چگونگی اونها در ارتباط بودم و از این طریق میشه گفت زن مقداری ذخیره هم در این قسمت داشتم.
بله، و چقدر اون وقت شما اعتماد دارید به آنچه شنیدید از دیگر زندانیان در آوردن اطلاعات داخل زندان‌ها یا حتی نام، همونطور که عرض کردم، بعضی زندان‌هایی که قبلا هیچ جای اشاره بهشون نشده؟
من یه تلاشم این بوده که این نوشته را به شکل در واقع میشه گفت اکادمی و به شکلی علمی عرضه کنم و تلاشم برای در واقع کشف حقیقت و پرهیز از مسائلی که یک روز تکذیب بشه و صحت نداشته باشه این بوده که اگر منبع یک اطلاع یک نفر یا دو نفر بوده پرهیز کردم. وقتی که بکرات از منابع مختلف و آدم‌های مختلف به دست آوردم، اون وقت به عنوان یک سند، همینجوری که می‌دونی در کیت هست، گزارشی تحلیلی مستند، یعنی حتی این ادعایی که 100% مستند است نداشتیم و هیچ کتاب تحقیقی هم نمیتونه 100% مستند باشه، اما در این کتاب تلاش بر این بوده که از هر مسئله غیر مستند پرهیز بشه. و من اگر یک روزی کسی در یک جایی از این کتاب تکذیب نامه‌ای صادر کنه یا نقطه‌ای را انکار کنه، من با استدلال و مدارک براش عرضه میکنم. اما نکته دیگه را اینجا باید بگم، بازم به همون دلیل مشکل مسئله امنیتی، من از بسیاری از گزارش ها و اسناد نام نبردم، در مقدمه کتابم اومدم. من دست کم 20-30 تا گزارش منتشر نشده در اختیار داشتم و هنوزم دارم که به دلایل امنیتی زندگی اون آدم ها در داخل کشور و بعضن در خارج از کشور و اینکه نخواستند مطرح کنند از آوردن نامشون و مشخصاتشون و اشاره یا کنایه به مسئله مشخص که موجب شناسایی بشه پرهیز کردیم. و همین دلیل است که اون چی که در این کتاب اومده میشم با اطمینان گفت که موثق موثقه.
آقای بامداد، بخش مهمی، بخش وسیعی از این کتاب به ویژه جلد دوم کتاب جمهوری زندان‌ها به افرادی پرداخته شده است با جزئیات و مواردی پرداخته شده است که افراد وارد سازمان‌های مخالف شدند و اینها به اصطلاح از آدم‌های حکومت بودند و یا اینکه خودشون مستقیما عامل ترور بودند، افرادی رو ترور کردند که شما با جزئیات آوردید در این گزارشاتون، و یا اینکه کار شناسایی مخالفان رو برای حکومت انجام میدادن. اینها هم از سرنوشتشون کسی اطلاعی ندارد. آیا هرگز شما که به طور دقیق تر و جزئی تر وارد مسائل شده اید در گزارشاتتون نسبت به دیگرانی که نوشتن و شاید اونها به موضوعات دیگری بهتر پرداخته باشن، به هر حال در این موارد من عرض میکنم، آیا شما هیچ فکر نکردید به این موضوع که سرنوشت این افراد چه شد؟ کسی دنبال نکرده هستند که اینها بعد از ترور یا بعد از خبرچینی های مکرر برای حکومت، اینها رد این افراد رو کسی دنبال نکرده، اینها کجا ندان؟
یک چیز مایه تأسفه و اون است که ما نیروی اپوزیسیون خارج از کشور یک نیروی پراکنده است. این نیروی پراکنده حتی در حدود اطلاعات هم با هم دیگر در ارتباط نیستن. این یه مشکل. مشکل دوم این است که بسیاری از سازمان‌های سیاسی هنوزم تعصب دارن نسبت به افرادی که زمانی وابسته به اونها یا عضو اونها یا مسئول تشکیلات اونها بودن و نمیخواهند این اطلاعات را بدن. شما نگاه کنید به مجموعه سازمان‌های سیاسی، ببینید این سازمان‌های سیاسی چند نفر از اعضایی که به خودشون خیانت کرده تا به حال در جنبش معرفی کردن. یک چیز را درست میگن، میگن که بایستی به اون منبع اصلی توابسازی حمله کرد. این درش تردیدی نیست که مسبب اصلی جمهوری اسلامیه، ولی حرف من این است، یک آدمی که از جمهوری اسلامی هم میاد بیرون بعدن چرا همکاری میکنه؟ خود پلیس آلمان کسی را به این سازمان‌های سیاسی معرفی کرد که گفت با این آدمی که شما معرفی کردید، این آدم برای جمهوری اسلامی کار میکنه. الان همین در آلمان از این افراد 4 تا 5 تاشون هنوز در زندان‌های آلمان به سر میبرن.
اینها یعنی سازمان‌های سیاسی اینها رو معرفی کرده بودن به عنوان چی به پلیس آلمان؟
حمایت کرده بودن به عنوان اینکه اینا عضو ما بودن، مثلا اینها مشکل داشتن در ایران، اینها احتیاج به پناهندگی دارن، اینجا در داخل ایران زندگیشون در خطره. بله. مسائلی از این دست.
بله بله.
یعنی منتها جمهوری اسلامی خیلی با ظرافت عمل کرده. شما نگاه کنید، من اون مسئله را توضیح دادم، فریدون بویراحمدی که باعث اصلی ترور شاپور بختیار شد، اون جمهوری اسلامی برای این آدم 10 سال مایه گذاشته، یعنی 10 سال تمام این آدم را آورده در تشکیلات بختیار جا داده، حمایتش کرده، حمایت در واقع میشه گفت لوجستیک، یعنی اگر این تشکیلات احتیاج به کاری داره آقای فریدون بویراحمد از هر آدمی تواناتره. این توانایی از کجا میاره؟ از پشت پرده میاره که عوامل جمهوری اسلامی در اختیارش ندارن و در نتیجه در تشکیلات بالا میکشه و به اونجایی میرسه که میتونه عوامل نفوذی رو بیاره تا خود خونه بختیار و در اونجا ترور کنه. این مسائل یک مسائل کاملا پلیسی پیچیده است و توضیحش هم خیلی دشواره. دشواریش به این اعتبار است که از یک طرف ما به همه مسائلی که میگذره دسترسی نداریم، از طرف دیگر پشتوانه یک سیستم دارن، پشتوانه یک دولت دارن، یک دولت هرچی باشه امکانات نامحدودی داره، توان گسترده‌ای داره، به خصوص جمهوری اسلامی در امر تعقیب و مراقبت در داخل و در امر نفوذ در خارج بیش از اون حدی که تصور میشه مایه میذاره و با توجه به این مایه گسترده و پشتوانه عظیم دولتی اینها قادرن که در مقاطع مشخص با قاطعیت تشکیلات ها و سازمان های سیاسی و جریان های مخالف جمهوری اسلامی یا حتی رقیب جمهوری اسلامی ضربه وارد کنند.
آقای بامداد، اجازه بدید من یک سوالم در پیوند با داخل زندان ها ازتون بکنم. درباره تواب ها با توجه به گزارش هایی که از ایران در این باره منتشر میشه و شما بخش مهمی از کتابتون به همین موضوع تواب ها اختصاص داره، چرا با اینکه این تواب ها همکاری میکردند و همکاری میکنند با حکومت باز اعدامشون میکند حکومت؟ چرا؟
جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک و یک نظام سیاسی. از یک طرف ایدئولوژیکه که جرم مبنای ایدئولوژیک داره، حقوق تقسیم میشه به حق ناس. وقتی که کسی مسائل شرعی را زیر پا گذاشته باشه جرمش غیر قابل بخششه. مثلا اگر کسی ازدواج غیر شرعی کرده باشه، مثلا اگر کسی مسلمان بوده و بعد کمونیست شده باشه، اینو بهش میگه مرتد فطری نه مرتد ملی. یعنی اگر یک بهایی زاده بیاد بگه من مسلمان میشم، این ازش پذیرفته میشه به خاطر اینکه بهایی زاده بوده، یا اگر یک مسیحی زاده. ولی اگر کسی از یک خانواده مسلمان بوده و نمازخون بوده و بچه مذهبی بوده، بعد میاد ترک فرایض دینی میکنه و میگه من مارکسیست نیستم و دیگه مذهب و آداب و رسوم و اعتقاد رو ندارم، یک چیز دیگه هستم، این از نظر جمهوری اسلامی غیر قابل بخشه. اما به اعتقاد من اینها فره. اصل قضیه اطلاعاته. بسیاری از این توابایی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدن، اینا اطلاعات بسیار گسترده داشتن. خیلی از این توابها به جمهوری اسلامی خدمات گرانبهایی کردن، ولی اطلاعات بسیار گسترده هم دارن. یعنی اینها بعضیشون یک منبع اطلاعات هستن. اگر یک روز بیان بیرون میتونن بگن که چه کسانی اعدام شدن، کیا ترور شدن، چه جنایتهایی صورت گرفته، چه کارهایی صورت گرفته. و جمهوری اسلامی نمیخواد اینا رو بده بیرون. یعنی از این توابینی که اعدام شدن، البته توابینی هم هستن که اعدام نشدن و زیاد هم هستن، ولی بخش اعظمی که از این توابین که اعدام شدن کسانی بودن که اطلاعات خیلی گسترده داشتم، جمهوری اسلامی بهشون باور نمی کرد که اینها این اطلاعات را برای جمهوری اسلامی حفظ کنن و احساس می کرد یک روزی بره بیرون. مثلا یک چیز روشن بگم، حسین روحانی در تشکیلات سازمان مجاهدین خلق یک آدمی بوده، به هر حال یکی از کادرهای این تشکیلات بوده. این آدم اومده بعدا در اون جریان انشعاب شده، ملحق شده به بخش منشعبین، از مجاهدین شده مجاهدین مارکسیست. این آدم شده رهبر پیکار و تئوریسین این تشکیلات. همین آدم در زیر شلاق اومده شده تئوریسین جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی چطور میتونه به این آدم اعتماد کنه؟ آدمی که در ظرف فرض کنید 7 سال 3 بار ایدئولوژی عوض کرده، از کجا معلومه بیاد بیرون دوباره پشت پا نزنه به جمهوری اسلامی؟ البته جنایت خیلی بزرگیه، این به این عنوان نیست که راحت صحبت میکنیم، یعنی اعدام هر انسان به اعتقاد من یک جنایته، حتی اگر این آدم 100 تا جنایتم مرتکب شده باشه بازم اعدام اون یک جنایتیست، جنایتیست تازه. ولی بخشی از این مسائل رو من میتونم بگم که به دلیل اطلاعاته، و اگر بخوایم روشن کنیم بگیم به دو دلیل، یکیست بر مبنای ایدئولوژیک، اونجایی که به مبنای شرعی این حکومت برمیخوره، و اونجایی که به اطلاعات گسترده این آدم ها برمیخوره و جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر نیست این اطلاعات که بخشیش بسیار بسیار افشا کننده است پخش بشه.
آقای بامداد، خودتون به عنوان یک زندانی سیاسی جمهوری اسلامی که عرض کردم با دقت به جزئیات بسیاری از مطالبی که پیشا پیش در جای دیگری منتشر نشده است شما پرداختید، میخوام ازتون سوال بکنم که اصولا با پدیده زندان و اعدام به طور کلی به لحاظ اصولی چگونه شما برخورد میکنید؟ میدونید چون یک نظری بوده است و متاسفانه هنوز هم هست و این اواخر یکی از مسئولان حکومتی در ایران هم گفته بود که هر کسی شاید لازم است که یک بار زندان برود، این زندانی بودن و زندانی کشیدن امتیاز نیست، نباید امتیاز باشه، چون اثر مثبتی نه بر فرد داره نه اثر مثبتی بر جامعه داره. نظر شما چیه؟ به طور کلی با زندان و اعدام چگونه برخورد میکنید؟
من اول از آخر شروع کنم، من با هر نوع زندان مخالف نیستم، معتقد هستم که بسیاری از جنایتکاران را بایستی زندانی کرد و منتها اون زندان بایستی زندان انسانی باشه، زندان بازسازی باشه، اون کسی که فرضاً جنایتکار حرفه ایست تجاوز میکنه به کودکان، تجاوز میکنه به زنان، آدم میکشه، این آدم را خبایستی از اجتماع جدا کرد، شرایط زندگی انسانی براش فراهم کرد، اونجا بدون شکنجه جسمی و روانی بتونه زندگی کنه، حتی کار کنه، ولی زمینه ارتکاب جرم را ازش سلب کنی. این که میخوام بگم از بنیاد من با این مقوله در جامعه امروز مخالف نیستم، بگم نه من با هر نوع زندان، اما من با هر نوع زندان سیاسی و عقیدتی مخالفم. هر آدم هر ایدهی داشته باشه، حتی ایده فاشیستی، تا مادامی که دست به ارتکاب جنایت نزده و کسی را نکشته و کسی را مجنون نکرده بایستی برای عقیدش آزادی عمل داشته باشه و بر مبنای عقیده و نظرش نبایستی او را به زندان انداخت. با اعدام مطلقا مخالفم و هیچ آدمی را نبایستی اعدام کرد اگرچه این آدم 100 بار دست به ارتکاب جنایت زده باشه، چون به گفته انگلس اعدام انتقام جامعی تواحش و بربریت. اما اینکه زندان سازنده است یا سازنده نیست، به نظر من اول اینکه خود زندان شکنجه است و قطعا نمیتونه سازنده باشه، یعنی ما نباید اینجور فکر کنیم که آدمها را بایستی در یه شرایط دشواری قرار داد، تا به خصوص آدم سیاسی، تا وقتی که این چیزی را درک کنه. اما در زندانم میشه آموخت، در زندانم میشه تلاش کرد، از وقتی که اونجا کشته میشه از اطلاف اون وقت جلوگیری کرد و از اون وقت زندان استفاده کرد برای یادگیری، برای فرا گرفتن زبان و هر چیزی که مورد علاقه آدم است، برای ابتکارهای هنری و هر خلاقیت دیگری، این بستگی به فرد و چگونگی نگرشش به جهان. اما جمهوری اسلامی جمهوری زندان هاست. واقعیتش این است که جمهوری اسلامی در بد و امر تلاش کرده است که یک سیستم ایدئولوژیک را حاکم کنه. سران جمهوری اسلامی، جریانی که به اسم روحانیت به قدرت خزیده، اینها نیازمند این بودن که جامعه را ایدئولوژی کنن تا خود اونها ایدئولوگ و تئوریسین جامعه باشن و حکومتشون را از این طریق حفظ کنند. مقاومت ها را چگونه میشکنه؟ مقاومت ها را میتونه فقط با زندان و شکنجه. زندان همزاد جمهوری اسلامیه.
با تشکر از آقای وریا بامداد که وقت خود را برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند، اضافه می کنم که کتاب دو جلدی جمهوری زندانها در 700 صفحه توسط مرکز پخش کتاب در فرانکفورت آلمان در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.
جمهوری زندانها، بررسی رفتار با زندانیان سیاسی ایران در گفتگو با نویسندش، یک کتاب یک نویسنده. پیش از مرورمان بر خبرها به یک یادآوری می‌پردازیم در زمینه برنامه دیگرمان درباره کتاب.
با کتاب در ایران.
و زبده همه کتاب ها و همه آثار ذوقی و علمی بشر است و ضرورتش برای انسان امروز نه تنها به حکم گسترش دامنیان در زمان، بلکه به سبب شمول قلمروان در مکان نیز هست.
برنامه‌ای برای کتابخوانان، کتاب دوستان و کسانی که می‌خواهند با جهان کتاب در ایران آشنا شوند. برنامه شامل آخرین خبرهای جهان کتاب، معرفی کتابهای تازه، نقد و تحلیل کتابها و گفتگو با پدیدآورندگان کتاب. با کتاب در ایران، سه‌شنبه ها ساعت 3.
جهان بیمرز دانش، چهارشنبه ها در ساعت 3 رادیو آزادی.
تلسکوپ فضایی هابل برای این پروژه‌ای
قرار باشه به طرز منفی از علم استفاده بکنه. در هر صورت
transplant these cells in the brain of the mind.
Dass sich diese Kontrolle über Atom und diese neuen Möglichkeiten Atom.
Through the work of many people, we've come to understand a lot about the molecules that control cell.
مغز انسان کارهای مهمی
می‌کنه. برمیگرده و این انعکاسش به وسیله گیرنده‌های آنتن‌هایی گرفته میشه.
Like many people, I've been puzzled by the disease that affected Maurice Ravel.
Wir haben über fleischfressende Kannenpflanzen gearbeitet.
Of cloning in humans until a great deal more is known about the common.
به نظر من همونجوری که برای کلونینگ الان
در جهان بیمرز دانش، فاطمه امان هر هفته ما را در جریان تازه های دانش و فناوری قرار می دهد.
چیزی خیلی عجیبی که ما در دشت قزوین پیدا کردیم اینه که
I came to the conclusion on the basis of the anthrax itself.
ماده که ما سنتز کردیم و مطالعه می کنیم برای جبش این گزارش چاپ شده
و همینه که باعث می شه که این اتم ها رو توس زندونی بکنه، یعنی ترپ میکنه اتم ها رو.
لیزر فرقش با نور معمولی اینه که تمام فوتون‌های لیزر یه انرژی.
گفتگو با دانشمندان و پژوهشگران دنیای امروز، آنهایی که مرزهای دانش جهان را پیش می‌برند. جهان بیمرز دانش، چهارشنبه ها در ساعت 3 رادیو آزادی.
به مروری بر مهمترین خبرها می رسیم، از بکتاش خمسه‌پور و از رادیو آزادی.
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین میگوید کشورش و ایالات متحده در زمینه یک توافقنامه جهت کاهش تسلیحات هسته‌ای استراتژیک موافقت کردند. پوتین گفت وی از کار مذاکره کنندگان روسیه و ایالات متحده که با تنظیم یکی از اسناد اساسی که قرار است در اواخر ماه مه در جریان دیدار رئیسان جمهوری دو کشور به امضا برسد راضی است. از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش که در واشنگتن سخن می گفت از این قرارداد به عنوان آغاز دورانی تازه استقبال کرد.
This treaty will liquidate the legacy of the Cold War. When I signed a treaty with President Putin in Russia, we will begin the new era.
بوش و پوتین قرار است از تاریخ 23 تا 26 ماه مه در مسکو جهت حل و فصل نهایی این قرارداد با هم دیدار کنند. بوش گفت این قرارداد از دو کشور می‌خواهد با کاهش تعداد موشک‌های دوربرد خود، هر کشور تعداد موشک‌های خود را بین 1700 تا 2200 موشک قرار دهد. در حال حاضر ایالات متحده و روسیه هر یک می توانند حداکثر 6000 موشک دوربرد در اختیار داشته باشند. یاسر عرفات رهبر فلسطینیان روز دوشنبه برای اولین بار پس از حدود 5 ماه محاصره مقر فرماندهیش توسط نیروهای اسرائیلی از رام الله خارج شد و از مناطق جنگ زده کرانه باختری بازدید کرد. عرفات روز دوشنبه به وسیله یک هلیکوپتر نظامی اردن از رام الله به بیت لحم پرواز کرد و در آن شهر از کلیسای المهد محل 5 هفته رویارویی میان افراد مسلح فلسطینی و نیروهای اسرائیلی دیدار کرد. رهبر فلسطینیان روز دوشنبه همچنین از شهر جنین که اردوگاه پناهندگان آن توسط نیروهای نظامی و بلدوزرهای اسرائیلی به ویرانی کشیده شده است بازدید کرد. دیدار عرفات از محل اردوگاه ویران شده پناهندگان فلسطینی در جنین لغو شد زیرا جمعیتی که برای استقبال از وی در آن محل گرد آمده بود خشمگین و غیر قابل مهار ارزیابی شد. یاسر عرفات سپس از شهر شمالی جنین به سوی جنوب کرانه باختری پرواز کرد و از شهر نابلس بازدید نمود. در پی ایالات متحده آمریکا اتحادیه اروپا نیز از رأی حزب لیکود حزب حاکم اسرائیل علیه ایجاد یک کشور فلسطینی انتقاد کرد. سرپرست امور امنیتی اتحادیه اروپا خاویر سولانا میگوید وی از رأی روز یکشنبه حزب لیکود متاسف شده است زیرا به سخن وی تنها راه صلح در خاورمیانه از طریق ایجاد یک کشور فلسطینی به دست خواهد آمد. یاسر عرفات رهبر فلسطینیان پیشتر در روز دوشنبه گفت رأی حزب لیکود نشانگر از بین رفتن توافقنامه صلح اسلو است.
الذي وقع عليها الم يوقع هو و نتانیاهو.
صاحب رایگان مذاکره کننده فلسطینی نیز گفت این رأی مقاصد واقعی اسرائیل را نشان می‌دهد. نخست وزیر اسرائیل آریل شارون که به طور علنی و مشروط از ایجاد یک کشور فلسطینی حمایت کرده است گفت تصمیم حزبش تلاش‌های دیپلماتیک وی را پیچیده خواهد کرد. در همین حال واشنگتن می‌گوید رأی روز یکشنبه حزب لیکود تغییری در دیدگاه دولت پرزیدنت جورج واکر بوش نسبت به یک کشور فلسطینی به وجود نیاورده است. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و همتای قزاق وی نورسلطان نظربایف روز دوشنبه در کاخ کرملین توافق کردند تا حوزه شمالی بستر دریای خزر را میان خود تقسیم کنند. بر اساس این توافق حوزه شمالی دریای خزر به طور رسمی میان دو کشور تقسیم می شود و هر کشور نیمی از 3 میدان نفت و گاز در این حوزه را استخراج خواهد کرد. پوتین گفت این قرارداد پیام مثبتی را به سرمایه گذاران اروپایی و آمریکایی که در نظر دارند در دریای خزر سرمایه گذاری کنند ارسال خواهد کرد. روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان خواهان تقسیم دریای خزر بر اساس طول ساحلی هر کشور هستند که بر این مبنا سهم ایران در دریای خزر 13% خواهد بود. این در حالی است که چندی پیش نمایندگان مجلس ایران با اتکا به قراردادهای سال 1921 و 1940 میلادی میان ایران و اتحاد شوروی سابق که تنها قراردادهای رسمی موجود در زمینه نظام حقوقی دریای خزر به شمار می روند، سهم ایران را در دریای خزر 50% دانستند و اعلام داشتند ایران نباید تاوان فروپاشی اتحاد شوروی را پرداخت کند. در بروکسل وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تصمیم گیری خود را درباره امضای یک توافقنامه تجاری و همکاری با تهران به تعویق انداختند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار بود به کمیسیون اروپایی اختیار دهند یک قرارداد تجاری و همکاری با تهران را حل و فصل کند تا موقعیت محمد خاتمی رئیس جمهوری و نیروهای هوادار اصلاحات در ایران را تقویت نمایند. با این حال بر سر اینکه آیا این توافقنامه باید از لحنی در محکوم کردن تروریسم و حمایت از حقوق بشر برخوردار باشد یا نه، بحثی طولانی جریان یافت که بریتانیا، هلند، آلمان، ایرلند و فرانسه از گنجاندن چنین بندهایی حمایت کردند، اما یونان و ایتالیا با ابراز اینکه تهران هر گونه قراردادی را که از چنین لحنی برخوردار باشد رد خواهد کرد، به بحث در این باره پرداختند. یک دیپلمات اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویتر گفت تصمیم گیری درباره این مسئله تا ماه ژوئن به تعویق افتاده است. در همین حال خبرگزاری رویتر گزارش داده است روز دوشنبه در بروکسل حدود 3000 تن از هواداران شورای ملی مقاومت ایران که سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق سازمان اصلی آن است، علیه طرح‌های اتحادیه اروپا جهت برقراری مناسبات نزدیکتر اقتصادی و سیاسی با تهران تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان که پرچم‌های شیر و خورشید نشان برافراشته بودند و شعارهای علیه حکومت تهران سر می‌دادند، همچنین تصمیم اتحادیه اروپا را در قرار دادن نام سازمان مجاهدین خلق در فهرستی از گروه‌های ممنوعه تروریستی را مورد حمله قرار دادند. رئیسان جمهوری 5 کشور گروه اقتصادی اوراسیا روز دوشنبه در مسکو با هم دیدار کردند و قوانین گمرکی و تلاش‌ها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را مورد گفتگو قرار دادند. روسیه، روسیه سفید، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان گروه اقتصادی اوراسیا را در سال 2000 میلادی تشکیل دادند. در این نشست رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف اعلام کرد که رئیسان جمهوری 5 کشور گروه اقتصادی اوراسیا تصمیم گرفتند مولداوی و اوکراین را به عنوان ناظر در این گروه بپذیرند.
сегодня мы приняли важное решение по просьбе молдовы молдова принята
با این حال رئیس جمهوری روسیه سفید الکساندر لوکاشنکا روز دوشنبه ابراز گله‌مندی کرد که گروه اقتصادی اوراسیا نتوانسته است از هنگام تشکیل خود تا کنون تقویتی چشمگیر در امر تجارت کشورهای عضو فراهم آورد. کارگران در استانهای دیگر آلمان به فراخانه اعتصاب پیوستند. کارگران عضو اتحادیه ایگ متال هفته گذشته یک رشته از اعتصابات دنباله‌دار را در یک استان جنوبی آلمان آغاز کردند. اتحادیه یاد شده در برگیرنده نزدیک به 3 میلیون کارگر است که بسیاری از آنها در صنایع خودروسازی اشتغال دارند. این اتحادیه خواستار افزایش 6% حقوق کارگران است، در حالی که کارفرمایان با افزایش 3% حقوق کارگران موافقت کردند. و یک رویداد ورزشی، حسین رضازاده وزنه‌بردار دستی به اضافه 105 کیلوگرم ایران مدال طلای مسابقات ستارگان آسیا را که در قطر جریان داشت به گردن آویخت. در پیکارهای این دسته که دوشنبه شب در شهر دوحه مرکز قطر برگزار شد، رضازاده قوی‌ترین مرد جهان در بازی‌های المپیک سال 2000 سیدنی با حد نصاب 440 کیلوگرم، 245 کیلو در دو ضرب به اضافه 195 کیلوگرم در یک ضرب بر سکوی قهرمانی ایستاد. پیش از این کوروش باقری وزنه‌بردار دستی 94 کیلوگرم ایران نیز مدال طلا و عنوان قهرمانی رقابت‌های این دسته را به خود اختصاص داد و محمد حسین برخواه در دستی 77 کیلوگرم مدال نقره را کسب کرد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بکتاش خمسه‌پور و از رادیو آزادی. با مروری بر خبرها به پایان این ساعت از برنامه می رسیم. همراه با همکارانم در این ساعت بهمن باستانی، بکتاش خمسه‌پور خبرپرداز، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود می گویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
زیبایی، من سرگردان به دریا با امید رهایی. آه من تنهای تنها، کی بشنوی تو آوای مرا؟ ای رویای جوانی، ای عشق آسمانی، دل میگوید نهانی از عشق جاودانی. در این تیرگی ها روشنگری تو دنیای مرا. ای جان و جانان من، شعله بر جان من، بی همتایی من دیده بر راه تو، مست نگاه تو تا بازایی. ای جان و جانان من، شعله بر جان من، بی همتایی من دیده بر راه تو، مست نگاه تو بازایی. بر ما چشم انتظارم، آه من تنهای تنها، کی بشنوی تو آوای مرا؟ ای رویای جوانی، ای عشق آسمانی، دل میگوید نهانی از عشق جاودانی. آه در این تیرگی ها روشنگری تو